کلاس مرات استاد فرهانی جایگزین استاد اسدپور 16 آذر 99.
این دادن دلیل عقل توی اصول دقیقا به چه معناست؟ چی هستن قضیهش؟ چند اصطلاح تو بحث عقل داشتید تا الان؟ کدوبار کار کردید؟ کدوبار کار نکردید؟
دو تا اصطلاح؟
خب؟ عقل به مثابه منبع و عقل به مثابه دلیل و کاشف. خب؟ یعنی عقلی که در اداد کتاب و سنت هست، عقل منبع. خب قاعده ملازمه کلا با حکم به العقل حکم به شرع هم فقط مربوط به عقل منبع است. اون وقت عقل ابزار هم مثال میزنید برامون تو اصول، مثلا کجا از عقل ابزار داشت استفاده مثلا یه مورد چون
مثلا مثل قیاس، الان قیاس
عقل میگه قیاس، اگر
عقل ما مثلا میگه که
یکی از عقلای طریق قرار
طرق طرق برای رسیدن به حکم، خب و استحسان که دیگه اصلا اصل عقل استحسانات استحسان
الان خود استحساش عقل هم میگه این حجت که استظهاراتی که از ادله دارید نقلی هم نیستن، فارغش چیه که استظهارا رو حجت میدونید ولی قبلش رو میگید حجت نیست؟ مثلا یا عقلی که دو باب مفاهیم مثلا داشتید اما استظهار میشن، این چه استظهارای از دلیل
این جهتش رو اثبات
میکنم مثلا چه مفهوم چه حتی غیر از
مفهوم
مفهوم
غیر از مفهوم چی بود؟ که استثارات
مثلا دلالات سیابی حالا در تو ساختار مزرف که نتونست تو مفهوم ببردش، نتونست تو مفهوم ببره، زد بیرون دیگه از سیستم شد خاطبه، خاطبه در دلالات سیاب. خب دیگه
این رو بیان اثبات ببرن مثلا مفهوم مفهوم اینا رو به همه اینایی که هستشو به زبور من
یعنی پس در واقع ابزارهای عقلی داریم که میتونن حجت باشن
امکانش که
اما باید
ولی نه به خاطر اینکه مثلا تو ادا قرآن و سنت اینا مثلا اونا حجت هم اینم چون عقلی حجت از این باب نمیان جلو اینا میان یه جور دیگه این حجت مثلا به بنا
با یه منبع دیگه
ولی صرف عقل بودنش باعث حجت
الان خود بنا تو عقلا نسبتش با این عقلا چیه دقیقا؟ بناهات اوقلا، سیره اوقلا، اینا با عقل یکی هم دوتا هم
تنیونی
هست. خب عقل خدا و خدا برمیگرد اینجا نقش عوض شده، اینجا جای شیخه. خب 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 این نظریه نمایش رو گفتم به تو یه نظری پرداز جامعه شناسی هست خیلی بدبیره دیگه آدم بسه خیلی از این سوال بدبیره کلا نگرشش به عالم و آدم های اینا خیلی مثبت نیست. بعد چون یه نظریه اجتماعی داره میگه که کلا جامعه یه صحنه تئاتر، صحنه نمایش، بعد همه هم دارن نقش بازی میکنن، فقط نقش ها داره عوض میشه دیگه، یه تغییر نقش و تغییر موقعیت داره اتفاق. مثلا از تو این جایگاه که الان هستی مثلا از شما استاد میگه شما شاگرد تو الان دست به سیده بلند دار مرزا بالا قربان کو خلاص شما مالش هستی تو بعد از چرچر تو میگه خدا بعد چه کلاس خوبی چه استاد خوبی چه بیان خوبی مثلا بس
همین که کلاس نموشه از در بیرید بیرون با رفقا با حقیقی بیرونی دو جا خب فوقیت کلت دردیم کنه من اولا برمیدیم بسکره شده رو برده ناس چه تو پیر میباف میدونم بحثش را شروع بود بس از اینجا حرفا دیم بعد که اصلا میرید شب خون آماده مثلا شب ما اهل ایان و منزل و اینا اونجا رو میباف هم بس نیست اگه فلا فلا شده هم پدر بوده هم از زور از آمو میگرد این کلن این موقعیت ها تحقیب که می کنه خود حقیقی انسان ها می دیده بیرون اگه بعدا تو سر نمایش که هسته خلاصه چی میگن؟ تاعت بازی می کنند میگه خود حقیقیشون رو سر می کنند که خواهد کنند ولی وقتی نقشه هم از میشون اومد خود حقیقی در میاد بیرون داره ولی خب بیاد بیرون داره بعد بینان هستی بکنه خب حالا این که گفتن نقشه هم از میشون از اون رو میگه خب دیگه چه عبدی دارید تو بحث اصولیتون؟ حالا چه ابزاریش چه شروع و احمالات بگیم کجا های اصول دیگه بحث کار میکردید؟
غیر مستقلات
خب اونا کجاست هستید؟ الان غیر مستقلات تو منبع تو طریقه کلا محکم که میاد سرش که خب مستقلات فقط رسم و قول خب غیر از مستقلات چی؟ اونا منبع یا طریق هم؟ چا؟ طریق هم ملاک این که یه چیز منبع باشه یا طریق باشه دقیقا چیه؟ این از کجا تشکیل دیدیم که الان مثلا فرض کنیم وجوب مقدمه ای که اونجا تو مقدمات واجب میگفتیم منبع است یا طریق؟ بگید خب در نمیدن ملاک نداره خب
منبع خب از اونه دیگه
خودش حاکمه عقل منبع اسمش میشه دیگه خود عقلی که در واقع حاکم هست و داره در واقع جعل و تشریع داره انجام میده با میگیم عقل منبع حالا سوال اینه که اونجایی که عقل داره درک میکنه که مقدمه واجب عقلا واجب است یعنی خودش حکم نیست یه بار شما میاد میگید بله این حکم عقلی که ما توی مقدمه واجب داریم میتونه کاشف باشه از وجوب شرعی یه بار اینو داری بحث میکنی که میره توی اون بحث ملازمه و اینا یه بار اینکه اصلا به اونجا فعلا کار نداریم میگیم بالاخره عقل نه مقدمه واجب واجب هست یا نه یعنی خود وجوب عقلیشو داری میپذیرید دیگه این وجوب عقلی مقدمه عقل رو منبع نمی کنه حکم عقل دیم وجوب عقلی خود مقدمه کانون هم تو عقل کاری هم اصلا به شهر نداره اصلا پله بعدیشه دیگه میدونم پله بعدیشه حالا میخواید بگید که هر حکم عقلی که عقل حاکم بهش هست کاشف هست حکم شارع هم هست
اینو باید ببینیم عقل حکم میده
اینو باید ببینیم آره که ملازمه میاد یا نمیاد مثلا خب آها همین میخوایم اینو یعنی حالا اول قبول کنیم که این منبع هست یا نه بعد اگه منبع شد اون وقت بریم ببینیم حالا میتونیم ازش حکم شرعی در بیاریم یا بله یعنی خود اون ذل مقدمه واجب رو شر به ما داده دیگه آره یعنی با این پیش فرض کرد بله یعنی یه پیش فرض داریم که یه وجوب شرعی هست مثلا نسبت به صلات مثلا فرض کنیم و این مثلا وضو مقدمه اون صلات قرار گرفته از نظر شرعی که اینجا فرق نمی‌کنه شرعی باشه یا عقلی باشه آره. یعنی اون وجوب ذل مقدمه میتونه عقلی باشه مقدمش هم عقل درک کنه وجوب مقدمش هم عقل بگه کامل همش بشه عقلی یا اینکه نه بخوایم نسبت به شارع بدیم اونجا بله باید ذل مقدمه رو مثلا از شرع پیش فرض بگیریم مقدمیت مقدمه رو هم پیش فرض بگیریم از شرع بعد بیاییم حالا عقل خود به وجوبش میکنه یا نه حالا این تو وجوب عقلیش. بعدم بعد فکر کنیم که حالا این وجوب عقلی ملازم با وجوب شرعیش هست یا نه. مثلا سه چهار تا واسطه این طوری میکنم. خب ملاک عقل منبع چیه؟ با عقل تری چه فرق داره؟
یا بذارید از یه تختی که بیاریم اون وجوب های عقلی که فعلا کار میکردید کدوم ها بودن؟ به سه چهار تا وجوب عقلی رو تا الان داشتید دیگه. یکیش مثلا فرض کنید خودمون وجوب مباحث اعتقادی بود، یاد که من تو شروع کلام با دوتا وجوب کار میکردیم، یکی گفت وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم. اونجا هنوز اصلا شارع اثبات نشد، اصلا این شارع هست نیست، خدا هست نیست، ولی حکم اهلش میدید که شروع کننده ما سیره دعوا کلامی شما تا حالا چه دفع ضرر محتملش باشه چه وجوب خلاص شکر منعمش باشه، درست شد؟ یا دفع ضرر محتمل. بعد که میمدیم جلوتر مثلا میرسیدیم به اینکه حالا قبول کردیم که شارعی هست، خب اینجا میومد بحثی چی پیش میومد؟ وجوب تعبد به شارع که برخی از بزرگان اصولی رو سر ازش تعبیر میآوردن به مثلا نظریه حق و طاعه، درست شد؟ و وجوب اطاعت منعم یا وجوب مثلا فرض
تعبد به شارع و اینها،
این هم مثلا یه وجود باز عقلی بود که خب خودش نمیتونه شرعی باشه دیگه، چون خود این شرعی باشه دور پیش میاد. پس باید حتما خودش عقل مستقل هم باشه، مستقل هم باید باشه، بست و خود بینه. حالا پس وجود تعبد به شارع و اینها
چه
فرق شدیم؟
چیست؟
نه اونجا میگفتیم از باب مقدمه است فقط، یعنی چون وجود شکر منعمی هست یا وجود در واقع دفع ضرر محتملی هست، باید تازه بریم بررسی کنیم شارعی پیدا میکنیم یا نه، رسو خدایی هست یا نیست. بعد که حالا ثابت کردید که مثلا خدا هست و خدا رو حوالا با اون بحثای کلامی و حکمیتون قبول کردید که باید تشریح داشته باشه، با مدرداری داشته باشه، وجودیت تشریحش رو بالاخره ثابت کردید، پله بعدیش میشه که حالا از اون شرایط و قوانین شارع باید حتما تبعیت بشه.
حالا
پس وجود تعبد به شارع یا وجود اطاعت خلاصه کلی قوانین. بعد که میرفتیم جلوتر میرسیدیم به خود اوامر و اونم میشه بحث بداره، یعنی همین بحثی که الان اینجا داریم. حالا بذارید که این اوامر و خلاصه نواهی که از شارع در واقع صادر میشد، اینجا باز دو راه داشتیم دیگه، عوامل و نواهی شرعی، یک بار از طریق قطع مثلا به دست ما میرسید، یک بار از طریق خلاصه این امارات و زنون معتبره بودیم. توی بحث قطع خب بله دوباره یه وجوب متابعت قطعی مطرح میشد که اینم باز مستعدش میکردن به عمر و اینها. بعد میرفتیم توی امارات، توی امارات حالا فعلا چون بحث عوامل نواهی پر رنگ برامون، بحث زواهر رو داشتیم و بحث مثلا ظهور عبد در وجود یا ظهور نه در حرمت. این هم اگه خاطرتون باشه متأخرین نوعا عقلی میگرفتن دیگه، گفتن عوامر و نواهی نه بالوز و نه بالتزا دلالت به وجود و حرمت نداره، درست شد؟ فقط دلالت میکنه به همون بفرمایید انشای بس و انشای زجر مولا رو و این انشای بس و انشای زجر مولا رو ما تو دائمه مولویت و عبودیت از باب وجوب دفع ضرر محتمل عقل خود میکرد به لزوم طاعت، به وجوب طاعت.
چطور سکوت
هم؟
نمیدونم
دیگه. بعد اینجا میگفتن که آره این خلاصه ظهور در وجوب یا ظهور در حرمت هم باز به حکم عقل باید، درست شد؟ باز پله بعدیش دیگه میرفت کجا؟ میرفت توی فضای امتثال که میگفتیم عقل در وادی امتثال هوا حاکمه و کیفیت امتثال رو عقل تعیین میکنه. که آقا وقتی مثلا فرض کنید این مطلوب به خارجی شما مطابق با معمول بهتر اومد، دیگه کفایت از امتثال میده عقل، دیگه یکی چی اشتغالیت این یه زندگی شما از بین رفت.
ولی از اون طرف اگه مطیوب به شما با معمول به مثلا موافقت نداشته باشه عقل میکنه به عدم اتصال و لزوم دوباره اتصال مجدد و باید دوباره رجا بگیرید تا واسه اشتباه گردنی زمه از بین بره. درست شد؟
حالا تو همین مقام اتصال گاهی اوقات
ناظر به
در آقای کیفیت امتصال چی میگم امر معلومه گاهی اوقات میریم تو فضای مثل امتصال چی بگید امتصال مواردی که اماره نداریم در واقع میشه چی میشه مثلا فضای اصول عملیه بود که حالا توی این فضای اصول عملیه باز احکام عقلی مختلفی داریم دیگه گاهی اوقات خود به براعت مثلا توش در میاد گاهی اوقات خود به اعتیاد توش در میاد گاهی اوقات خود به تأخیر از توش در باز با موارد مختلفش چا؟
اقسام
این امتصاله؟ به امتصال عرض کردن یه بار کیفیت امتصال یه امریه که معلوم حکمش یعنی حکم و موضوعش و متعلق به همه چیش معلوم به دست شما هستی شما فقط لزوم امتصال اون رو داری از مرحله قبل میاری و بعد تو وادی امتصال کیفیت امتصالش داره عرض بکنی گاهی میزان امتصال مثلا فرض کفایت میکنه از اون معمولون به یاد یه بار میگی که نصد امره خودش مشکل داره و مجبوره برای شما دیگه درست شد یعنی یا متعلقش مجبوره یا خود حکمش مجبوره اماره یا نداره میگی مثلا فرض کنید شو حکمی هست که فرمان داری فعالیت رو عدد کنید مثلا اجمالی داری به اینها و توی این وارد هم باز امر میتونه تو وارد امتصال حکمش بشه حالا یا حکم میکنه به براعت و نفی حکم یا حکم میکنه به احتیاط یا حکم میکنه به تخفیف حالا سوال اینه این عقلا چی اندره برای نسبتشون با هم چجوریه همه اینا عقل طریق هم همه اینا عقل منبع یه سرشون منبع یه سرشون طریق هم و طریقیت هر کدوم دقیقا یعنی چی الان مثلا فرض کن احتیاط و براعت و اینا اینا طریق به چی اندره یا اصلا طریق نیستن خود عقل خودش منبع تو اینا اگه منبع بچه ها رفتی تو اصول عملیه اونجا چیمان میکنه درجه این حالا این فرق میاره این تطبعی از بحث اصولی که فرمانشتی داره چیز جدیدی مثلا چه کنم همتیم
بینیم چه کنم 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 اولا چه کنم تو بحث اصول عملیش به تبدیل بشاره چی بود که غیر از اینی که من الان باید این کار انجام بدهم اون باید این کار انجام بده همه این
تو انتصال تو فهم آنجا شاره نکنه
حتی هم موضوعاتشون مختلف حالا یه جامعه ای تو باید بشن بخواه درست باید دعوه نداره ولی مورد و موضوعشون برای قرار فهم کنه با هم فقط توی این کاری رو فرماشون چیه یا اشتراکشون تو چیه یا همشون منبر همشون طریق هم حالا غیر از عقل منبر و عقل طریق باز یه شبه سومی هم میتونیم اینجا دست می کنیم بکنیم غیر از عقل منبع و عقل تالا شما قلیب رو بود به طریق قومن دارم عقل زور و اونها شبه سبونی از عقل هم اینجا قصیر میشه یا هر دوتا منبع و عقل کافی و اصلا اون مواردی که حالا حداقل تو اصول فعلا وجود داره و بعد حالا اون بحث کلا با حکم بل اخ حکم بشه تو کدوم اینا میاد مثلا تو اون فضای اولی که وجود مباحث اعتقادی خب هنوز وقت شارعی نیست کلا با حکم بل اخ حکم بشری وجود نداره چون اصلا شارعی فرض نداره یا تو دومی وقتی مثلا میگیم وجود تعبد به شارع حتما باید عقلی باشه و اگه شرعی باشه دور پیش میاد و محظور پیش میاد اونجا هم باز کلا با حکم بل اخ حکم بشر معنا نداره اینا کلن عقل مستقلن و کبرای ملازمه هم نمیخواد
چه نمیتونیم نمی‌کردن به این
طریق. آخه طریق هم واقعا یعنی الان وجوب مباحث مثلا اعتقادی رو
منبعش نیست، عمل ما اینجا داره یک
خب طریق هم نیست، طریق هم نیست چون به حکم نمیرسونه تو، چون فرضت اینه که حکم شرعی نداری دیگه، پس نه طریقیه برای کشف حکم شرعی، نه منبعیه که به قول شما خودش بیاد حسن و قب بفهم. مثلا احتیاط، عقل حاکم به احتیاط مثلا، نه طریق برای کشف یه حکم شرعیه، نه به قول شما مثلا خودش مصلحت مفسده الزام آوری داره که بگیم حسن و قب عقلی است و اینا.
مثلا
نبیه واقعی
داشته باشیم که در
روح
محفوظ
هم
اصول عملی داره
حکم
داده باشه.
نه اون که داره، اون فرض شرعیشه خب، تو فرض شرعیش قبول، تو فرض شرعیش اصول عملی شرعی کاملا تاریخیت دارن برای رسیدن به اون حکم واقعی ثانوی که شارع جعل کرده. اما تو عقلیاش چی؟ تو عقلیاش که بگیم خدا مظفرینه یادتون باشه تو اجزا میگفتن دیگه، گفتم اصول عملی عقلی متضمن جعل حکم ظاهری نیست، چون کلا وادی حکم عقله، شارع اصلا دخالتی نکرده گویا دیگه توش.
همون ملاکی که دادیم الان میشه، الان تو احتیاط و تخییر، تو الان تو احتیاط این برمیگرد به عقل منبع، چطور؟ الان یه اشتغال یقینی میاد که این میشه ضرر یقینی اصلا. خب الان عقلم میگه که شما باید این ضرر رو دفع بکنید، یکی الان دفع این ضرره واجبه، عقل اینو میگه، عقل منبع میگه، پس ما اینجا مجبور میشیم احتیاط بکنیم. یعنی احتیاط یه چیز دیگه هم، اشتغال یقینی همون دفع ضرر مون عبارت اخرایه، دفع اشتغال یقینی از طبیعت برات یقینی هم عبارت اخرایه، دفع ضرر محتمل یا دفع ضرر یقینیه، این هم یعنی برگشت به هم عقل منبع.
مثلا این عقل منبع یه حکم شرعی داریم،
چی؟
خودش
حکم
عقلیه، خودش حکم عقل. شرع هم چی؟ شرع هم باید حتما متناسب باش حکم بکنه.
نه یا اگه ما داشتیم مشکلی نداریم با این قضیه شرع بیاد حکم
بکنه،
ولی
سوالی
که هست
میشه
شرع بیاد
ارشاد یا آفر. اگر شرع ورودی داشته باشه اون وقت میشه بحث کرد که مولوی یا ارشادی، ولی سوالی که اصلا ممکنه شرع ورودی نداشته باشه، اونجایی که شارع اصلا ورودی نداره عقل و منبع میدونی
از این حرفایی میزنن که این شارع همون عقل کل داره، یعنی یک چیزه، حالا ما یا شارع بودو میگه میفهمیم.
جمله مظفر دیگه که چی؟ شارع هم من العقلا بل رئیس و هم بل خالق العقل، از این بلا رو چی کار کنیم؟ یعنی ستاش یکی شد، شارع من العقلا داره که یه جور میشه فضاش، بعد شار رئیس العقلا باز یه طور دیگه میشه، شار خالق العقل خب یه فاز دیگه است. حالا مظفر ستاشو با یه خلاصه چوب میزد تو سر و آمدنجش دوشو، ولی واقعش اینه که اینا فرق داره. فرقشون چیه؟ وقتی شار من العقلا است، شار وقتی میگیم من العقلا است یعنی خودش هم همین عمل میکنه. مثلا شما تو بحث ظهور بله کامل میتونید بگی شار من العقلا است، چرا؟ چون میگید شارع خودش به همین ظهور تن داده و خودش به کار بسته این رو، دقیق کرده. اما وقتی مثلا فرض تو خبر واحد میتونید بگید شارع بلن اوغلا، یعنی شارع به خبر واحد عمل بکنه.
خب نه هیچ وقت خود جایگاه
یعنی اون حیث منال اوغلا، خب بارش همینه دیگه، اصلا باره اون لفظ همینه که وقتی میگید منال اوغلا یعنی خود شارع هم تو اون ظرف قرار بگیره همین کار عقلایی رو انجام میده.
اگه شارع یه روز مثلا مثل ما بود به خبر باید عمل
کنه. نه این که آره لوی که بگیری خود درست و مشکلی نیست، اما الان تحققش فعلیتش الان تو ظهور میگی شارع دقیقا من لغت بالفعل به ظهور عمل کرده، به ظهور اخذ کرده، به ظهور در واقع با ما صحبت کرده، ما رو هم به ظهور کلامش داره اخذ میکنه، دقیق کرده. اما وقتی میدیم تو خبر واحد شارع میتونه بگی شارع من العقل، درست شد؟ اما بله اونجا مثلا میتونه بگی که مثلا به عنوان خالق العقل میتونه اینو حجت قرار بده، منش نورز میکنم. یعنی باز تفاوت بین در واقع من العقل یا رئیس العقل بوده با اون خالق العقل باز متفاوته. حالا تو رئیس العقل باز یه دقتی هست، باز اگه موردی برخوردم بهتون میگم. ولی حالا فرض این که
خود همون بحث که خلاص شعار من العقلا هم باشه، باز ببینید که لزومه در واقع چی میگن صدور حکم از طرف شعار هست اونجا دقیقا، یا نه همین که شعار من العقلا میشه دیگه برای حجیتش کافیه. یه بحثی داشتید که مثلا میگفتید توی سیره های عقلایی حتما باید خلاص امضایی از طرف شعار وارد بشه، یا همین عدم ردش هم کفایت میکنه. یادتونه تو الموجز میخوندین مثلا اگه بگیم عدم ردش کفایت میکنه، خب خیلی از اینا حل میشه، ولی اینکه فعل خود شاره مطابقه با فضای عقلا نباشه فقط که جدا شد، اما همین که رد نکرده حل دیگه. یه با شما میگین حتما باید امضا داشته باشه، بعد حالا باید بگیم تو ماهیت امضا حالا امضا یعنی چی؟ امضا یعنی خود شاره هم مثل ما دقیقاً عمل بکنه، یا نه امضا یعنی که یه حکمی مشابه با اون چیزی که عقل درک کرده جعل بکنه، به تعبیر آقایون جعل حکم مماثل مثلا، درست شد؟ یا اینکه نه فرض کنید جعل حکم مماثل هم نمیخواد، همین که حکمی به خلافش نداده باشه کفایت میکنه، همین که حکمی به خلافش نداده باشه برای تحقق امضا مثلا کفایت میکنه. خب چی شده؟ چی میخواد؟ آها سیرش حال آخه میاد الان خود مظفر تو مقدمه واجب کلا با حکم آورد نیورد دیگه. چرا نیورد؟ خود مظفر تو مقدمه واجب کلا با حکم نیورد. چرا؟ چون گفت لغو. حالا گفت وجوب عقلی کفایت میکنه، چون وجوب عقلی کفایت میکنه دیگه جعل حکم شرعی لغو است. و چی شد الان؟ حکم عقلی هست اما کلا با حکمش نیومد. یا تو مثلا فرض کنید کجا؟ توی زد، درسته تو زد چی گفت مظفر؟ گفت عقلنم اگر ما تونستیم اون صدق عرفی خلاص زد رو درست کنیم که امر به شرک عقلن مقتضی نهی از زد هم باشد، باز لزومن داله بر نهی شرعی نیست. چرا؟ بچه شیاد تو دار؟ این دیگه لغویت نبود، این دیگه لغویت نبود. چرا؟ چون میگفت نهی شرعی تابع مصلحت و مفسده چی میگن ذاتی عمل، اگه واقعا مفسده ذاتی نداشته باشه نهی از طرف شعار صورت نمیگیره، هر چقدر هم عقل اونجا بگه که امر به شرعی مقتضی نهی از ذات هست باش، ولی لزوما نهی شرعی از توش در نمیاد. چرا؟ چون نهی شرعی مکانیزمش همون مسائل و مفاسد واقعی است. درست شد؟ حالا میخوام بگم این مواردی داشتیم که خود مظفر حکم عقلی رو پذیرفته بود حالا، ولی کلا ما حکم رو نمی آورد. آره دیگه ملازمه نداشت، خود عقلم میفهمید که ملازمه نداره، همینطور. پس نمیتونیم بگیم سر هر حکم عقلی کلا با حکم میاد دیگه. آره این که درسته، این که فعل جمله درسته. حالا یه اصطلاح دیگه ای هم باز داشتید، اینم باز بگم دیگه بقیش پرده شده ببینیم چیکار میکنید. یه اصطلاح دیگه هم داشتید که دوباره همین عقل رو دوباره تقسیم کردید به عقل نظری و عقل عملی. اون دیگه چی بود؟
عقل نظری و عقل
عملی. خب تو البته خونده بودید دیگه عقل عقل نظری
مایم بقیه.
آره مدرک هست و نیست هاست، مایم بقیه این یعلم رو درک میکنه، درست شد؟ این چیزی که در واقع مربوط به هست و نیست های عالمه، جهانبینی عالمه و چیزی که سزاوار ما بدونیمش دیگه، و خودش هم خود همون علمش مقصوده، این خود دونستنش مقصود. اما تو عقل عملی میگیم نه اینا مایم بقیه این یفعلن یا مایم بقیه این یعملن، درست شد؟ و جنبه عملی توش مقصوده و لذا هست و نیست دیگه نیست، از سنخ باید و نباید هستن که حسن و قبحه، درست شد حسن و قبحه های فعلی و رفتاری. بعد زیل بحث اشاعره و عدلیه و اینا، اونجا مظفر میگفتش که اینا خلط کردن، عقل نظری رو با عقل عملی قاطی کردن، قیاس عقل عملی با عقل نظری باعث شده که اینا اشکال بگیرن و مثلا حسن و قبحه رو همه رو شرعی بکنن. ما با تفکیک عقل عملی و عقل نظری میتونیم به مثلا اشاعره جواب بدیم. این اینو تو المنطق اجمالی میگفت، توی اصول فقه مفصل اون بحث کلامی رو رسیدگی کرد. خودش هم گفت این بحث اصولی نیست، کلامیه، ولی چون تو کلام خیلی منقه و درست درمون بحثش نکردن، جهنم ما اینجا یه هفتش دستفی ازش بحث بکنیم که اونجا مفصل دیگه. آره، بهانی مختلف و اسلوب و کدومان ناظر به فعل، کدومان ناظر به واقعیت عینیه، کدومان حقیقیه و هست و نیست، مال عقل نظریه، کدومان مربوط به باید و نباید و مربوط به عقل عملی، اینا رو تفکیک کرد کامل. بعد نهایتا خلاصه اون حسن و قبح عقلی عدلیه رو سعی کرد دفاع کنه و اینا، به مسابقه یه بحث کلام. بعد میگفت اون مسئله اصلی اصولی که ما الان دنبالش هستیم بفهمید چیه؟ ملازمه هست، که حالا وقتی قبول کردیم یک مثلا حسن و قبحی رو عقل درک میکنه، آیا بر اساس اون درک حسن و قبح توسط عقل ما میتونیم برسیم به حکم شرعی یا نه؟ میگفت مسئله اصلی اصولی ما اینجاست، آزهی هیه مسئله تنر اصولیه، درست شد؟ که خلاصه آره کلا ما حکم به شرع هست یا نیست. بعد اونجا یه بحثی میشد که حالا خود این ملازمه که کلا ما حکم به حکم به شرع خودشو عقل نظری درک میکنه یا عقل عملی، خود این ملازمه. مظفر چی میگفت؟ مظفر میگفت مدرک ملازمه عقل نظریه، میگفت طرفش یعنی مقدمش عقل عملیه، حسن و قبح دیگه، حسن و قبح و عقل عملی درک میکنه، اما وجود ملازمه یا عدم وجود ملازمه که باید و نباید نیست، وجود و عدمه، درست شد؟ پس چون مسئله ما وجود الملازمه یا عدم الملازمه هست، اینو عقل نظری داره درک میکنه. بعد اون وقت سوالی که پیش می اومد خیلی مهم این بود، خب این صغرای ما رو درست میکنه. الان میگیم چی؟ میگیم مثلا العدل حسن به حکم العقل، بعد میگیم کل ما حکم بالعقل حکم به شر به حکم العقل، دوباره درست شد؟ نتیجهمون چی میشه؟ نتیجهمون میشه که کل ما العدل حسن شرعا به حکم العقل. حالا این به حکم العقل که اینجاست کدوم یکیه؟ یه عقل نظریه است که آفره ملازمه داشت دیگه، ملازمه رو درک میکرد. خب اون وقت نتیجهی که میگیریم اینه که کبرایی که بعدن ما میخواییم تو مباحث حجج و عمارات العقل و حجه رو زمین میکنیم، این کدوم یکیه؟ عقل نظری یا عقل عملی؟ حالا باب حضای مزفر میشه عقل نظری، درست؟ چون نتیجهی که تو دبا قیاس مقدمی داشتیم عقلش عقل نظری بود، اون اگر حجیتش درست بشه دیگه. خب حالا خود مظفر تو حجیت العقل کدومو بحث کرد؟ نظری رو بحث کرد یا عملی رو بحث کرد؟
عملی رو بحث
کرد. خب عقل تو عقل نظری نداریم؟
باید عمل یه مطابق،
نه وجوب مطابقت یه بحث، خود اون قطعا مال عقل نظری یا مال عقل عملیه؟ وجوب مطابقت داره، وجوب مطابقت عقل عملی، ولی خود قطعی که الان اونجا هست گفتیم عمه دیگه، هم قطع نظری رو شامش هم قطع عملی رو شامش، یعنی شما هم از قطع نظری باید تبعیت کنید هم از قطع عملی باید تبعیت کنید دیگه، فرقی نمی کنه.
تبعیت از قطع نظری یعنی چی؟
اون رو توضیح دادیم دیگه تو مشاور. معنی وجود مطابقت قطع نظری چیه؟ یعنی از دو تا چهار تا چجور تبعیت کنید؟
یعنی ما ترتیب
آثار رو واقع بهش بدیم دیگه، یعنی باهاش معامله واقع بکنیم، درست شد؟ چی؟ نه اون که میشد برفش دستی دام شده باشه. حالا غرضم چیه؟ غرضم اینه که حالا این جنبه عقل نظری عقل عملی هم خودش یه داستانی که این بحثی که عقلی که تو اصول داره بحث میشه از حجیتش، حالا چه تو کبریات که الان تو مباحث حجج و عمارات مثلا درگیرشیم، چه توی اون بحث صغریات قیاس مقدمی و این حرفا، یعنی تو بحث ملازمات عقلی، این عقلا عقل نظری یا عقل عملی، درست شد؟ علاوه بر اینکه حالا خود اون ملازمه هم باز اونجا گیر داره، که بین یه امر عملی و یه امر عملی دیگه، دوتاش هم عملیه دیگه، یعنی هم حکم عقل اونجا عملیه هم حکم شرع اونجا عملیه، درسته؟ ملازمه بین دوتا حکم عملی رو میتونیم نظری بدونیم؟ یعنی بین دو طرف قضیه، حکمه، یکی حکم عقل، یکی حکم شرع، درست شد؟ بعد ملازمه بین دوتا حکم رو بگیم هست و نیسته، اینطوریه واقعا؟ یعنی بین دوتا امر اعتباری یه امر حقیقی ملازمه شده؟ گرفت شده شد؟ دوتا امر اعتباری دیگه، یکیش وجوبه مثلا عقلیه، یکیش وجوب شرعیه. الان وجوب عقلی وجوب شرعی هر دو اعتباریه، هر دو هم در واقع حکم عملن، حالا یکیشو عقل حکم کرد یکیشو شرع حکم کرد. خب ملازمه بین این دوتا میتونه حقیقی باشه؟ باید و نباید دیگه، چون باید و نباید اعتبار اعتباریتش وجوب. بابا ریشه که همه شون دارن، مگه اعتباری داریم که اصلا ریشه در واقع نداشته باشه؟ اعتباری دارید که ریشه در واقع نداشته باشه؟ یه دونه اعتبار بگید ریشه در واقع نداشته باشه. چی میگفتیم؟ نه نه نه، ما اونجا نفتیم که ریشه در واقع ندارد، که گفتیم اعتباریات خودشون واقعی نیستن. بله اعتباریات، چون اعتباریت خودشون واقعا نیستن، اما ریشه در واقعیت ندارن. یعنی مثلا
اعتباری از آنجا که اعتباری
واقعی، آره دیگه، آره دیگه، آره مثلا خیلی ها دارن میگن، یا مثلا خود قدما، حکما، حتی حکمای قدیم، حتی حکمای قدیم اینا حکمت عملی رو برهانی میدونستن. حکمت عملی یعنی اخلاق، یعنی تدبیر منزلی، یعنی سیاست، سیاست مدون. خب اینا با این که اعتباریه، یعنی باید و نبایده، خب ولی قدما اینا رو برهانی میدونستن، میبردن تقسیمات حکمت، علا چون تو تقسیمات حکمت میبردن یعنی فضا رو میبردن سر برهانی دونستنش. دقیق کرد؟ حالا از متأخرم تا دلت بخواد، گفتم مثلا فرض کن آیمسپا میگه همه انشاءات شرعی در واقع اخبار، همشون انشاءن الغیه به دایل اخبار، به برعکس اون چیزی که شما توصیل میکنید که اخبارهایی داریم که الغیه به دایل انشاء، ایشون میگن حتی اوامر و نواهی و سری اشاره هم اینا هیچ کدوم اعتباری نیستن، همشون حقیقی هستن. چرا؟ چون دارن از مسائل و مفاسد واقعی کشف میکنن. دقیق یه چیز به قول شما ریشه در واقعیت دارن، لحظه خود واقعیت هستن، درست شد؟ اما امام و علامه و اینا اصرار دارن که نه اینا اعتباری هستن، درسته؟ و اعتباریات شما با حقایق در واقع قاطی نکنید، قیاس نکنید اینا رو با هم. خب اما اینو نمیگن که اعتباری اعتباری پوچه یا اعتبار کشک و قطره است، همینجوری هر دنبیل خلاص میشه عوضش کرد و اینا، نه خلاصه این اعتبارات هم همشون بفهمید تابع مسائل و مفاسد واقعیان، خود معتبری که اینا رو داره اعتبار میکنه واقعیه، بعد خود این اعتباریات آثار واقعی در پی دارند، درست شد؟ یعنی هم مبادی حقیقی دارن هم آثار حقیقی دارن، همه اعتباریات اینجوره. حتی کشکترین و قطرترین اعتبارات و عالم هم شما برید بررسی کنید، مثلا فرض کن صدا و سیما ما پخش میکنه مثلا جشن گوجه پراکنی در مثلا اسپانیا، بعد هر هر میخندیم بهش و اینا، با یه اقتصاد زندگی مدرنه 50 سال دیگه تو تهران خودت هم همین برگزار میشه، بعد اون وقت اونا پخش میکنن بهت میخندن، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی با این شیب مدرنیزاسیونی که شما دارید میرید، مال شما اگه بدتر از اونا نشه بهتر از اونا نمیشه. خب ولی سوال اینه که حالا تو ظرف خود اون این مسئله واقعیه داره، داره خودش تخلیه میکنه، درک کرد؟ یه اوقات فراغت این تیپی برای خودش درست کرده، داره خودش تخلیه میکنه. یعنی تو اون ظرف معتبر، درک کردی؟ تو ظرف معتبر این آثار واقعی برش مترتبه و مصلحت واقعی هم براش قائله. حالا تو از یه ظرف دیگه بهش بخند، اشکال نداره بخند. ولی اون تو ظرف اعتبار خودش هم مصلحت واقعی داره میبینه، هم آثار واقعی داره میبره از اعتبار خودش. اعتباریات کلا این تیپیه.
این وسط اون روز مصطفی فرمودی که آیه جوادی هم همراه،
گفتم آیه جوادی تا سال 92 با علامه همراه بود و اعتباری میدونستن مثل امام و علامه، از 92 به این ور به سمت نه بینابینن دیگه، مثل شهید متحری شدن، یعنی اعتباری هن ولی اعتباریات برهان توشون جاریه، به خاطر همین خلط مثلا آخوند رو خلط حقیقت اعتبار نمیدونن دیگه. آی جواد امام و علامه هی جا به جا با آخوند اشکال میکنن دیگه، میگن شما ورزشید بستای فلسفی رو ریختید تو اصول، قیمه ها ریختید رو ماستا و اینا، خلاص رو بستای فلسفی ریختید تو اصول، اینا خلط حقیقت اعتبار. امام و علامه به آخوند هی اشکال میکن که اصلا شما برداشتید به اجتماع نقیزه محالست توسط کردید، من نمیدونم اجتماع مثل محالست توسط کردید، اجتماع ضد محالست دور مثلا محالست توسط کردید، اینا همه مال حقائقه، اینا همه مال علت و معلول فلسفی و واقعی است. تو ظرف اعتبارات هیچ مشکلی نداره، اجتماع نقیزه ممکنه، دور ممکنه و داریم، داریم دور پر دور، درست شد؟ تسلسل ممکنه، هیچ محذوری نداره. چرا؟ چون اصلا علیت و معلولیت واقعی نیست که توش که شما محذور پیدا بکنید تا دلت بخواد. الان کلی قانون گذاری مجلس ما توش پر اجتماع نقیزه ایل و اجتماع زده ایل، یعنی یه قانون میذاری خب برای قطعا باشه، اون میشه بحث بعدیش دیگه. پس بالاخره خود قانون گذار تو داره اجتماع نقیزه این را محقق میکند، حالا تو پله بعدیش بعد خودش میفهمه که اشکال داره یا نمیفهمه که اشکال داره اختیار داره. پس با این لحظه دبدبه اون کپ کپ فرستادش، این توهین به خودته، یعنی این خیلی بدتره که بگی اونی که تو مجلس قانون گذاری میکنه حکیم نیست، تو حکمت خودت شک میکنه، درست شد؟ ولی نه، میخوام بگم یعنی تو فضای اعتبارات با محظور عقلی که تو تکوینیات داریم اینجا نداریم که، لذا امکان داره. خب حالا تو پله بعدیش میگید چون مثلا لغو میشود، مثلا قانونگذار حکیم کار لغو انجام نمیده، ببین نه اینکه امتناع ذاتی داشته باشه، ممتنع الوجود، ببین تو اجتماع نقیزه نه تکوینی تو میگی اصلا ممتنع محال، اصلا دقیق کرد اینجا میگی نمیگی محاله، اینجا میگی کاملا ممکنه واقع هم شده، درست؟ فقط شما میخوای بگی آره نسبت به اون مسائل و مفاسد و اینا لغویت لازم میاره، یعنی تو اگه خواستی مثلا مکلف خودتو به این غرض برسونی دیگه لامصب نباید بیای ضدش رو اعتبار کنی که، ببین نه اینکه ضدش رو اعتبار کردن محال از تو، نه محال نیست، کردم شد دقیقی گفتون با خاله نمیشه ازدواج کرد، ما کردیم دو تا بچه دقیقاً خط تکوین تشریعه دیگه، درست شد؟ بعد خدا فکر کرده بود نمیشه، یعنی نمیشه فلسفی حالا دقیقه همینه دیگه که فلسفیاً امکان داره، محال عقلی نیست، درست شد؟ ولی از جهت عقلا لغوه. چرا لغوه؟ چون دور میکنه تو رو از غرض خودت، کیف چه داشت؟ الان فضای مثلا آقای سبحانی و مظفر رو مقایسه کنید پر از این فضاست، این آقای سبحانی جا به جا تمسک میکنه به بفرمایید لغویت، چون توجه داره به اعتباری بودنش، مرحوم مظفر هی اصرار میکنه سر استحاله. مثلا تو همین بحث مشاوره هفته قبل بحث چی رو داشتید؟ استقبال در اکثر رو داشتید. خب الان یک کسی میگه استقبال در اکثر محال است، چرا؟ میاد با ادبیات افنا استفاده میکنه، یا یه لفظ وقتی فانی شد توی یه معنا، خب دیگه فانی شد، نیست که، وقتی نیست دیگه چجور میخواد فانی بشه توی یه معنای دیگه؟ بایی کاملا فلسفی دیده، یعنی این لفظ فانی شده تو اون معنا، دیگه هیچ وجودی نداره انگار، در فانی تو اونه دیگه. خب یا مثلا محمود ظفر تشبیه میکرد به آینه، مثلا میگه این آینه جوری میپوشونه این تصویر مقابلشو که دیگه جا نمونه که یه تصویر دیگه هم بیفته توش. ببین این مرآتیت و افنا و اینا همه تو حقایق اینجوریه بابا، تو ظرف اعتباریات هیچ محظوری نداره که معتبر بیاد یه لفظ رو همزمان تو 10 تا معنا بگه، قصدم بکنه، اراده ام بکنه، بله یه محظور ممکنه پیش بیاد، اونم اینه که مخاطبت نمیفهمه، حالا به خاطر اون نفهمیدن مخاطب این انقدر کشش داره که ما بیایم بگیم خود این کار لغو است، درست شد؟ اینو میشه بحث کرد، آره خوبه، بحث عرفی خوبیه، حالا اما تو فقط بیای با ادبیات افنا و مرآتیت و اینا بخوای بحثو پیش بری. یه استاد داشتیم نجفی بود، یعنی تو سنخ فصولی نجف و اینا، ولی خب انقلابی عذاب در اومده بود، خیلی به امام و اینا خیلی علاقه داشت، شخصیتا امامو دوست داشت. بعد ما بنده خدا رو میذاشتیم سر کار، خب ذائقش نجفی بود، خب تو اون فضا فکر می‌کرد دیگه، حالا ولی چون علاقش رو امام و اینا بود، ما هم یه مقدار رو امام کار کرده بودیم، بعد طالب امام تو کلاس میگفتیم خوشش میومد، خب واقعا خوشش میومد، گفت نه دقیقه فعلیه، خب تعامل کنم روش. تو جلسه قشنگ دقت خوبی هم داشت، با لوازم حرف امام میرفت جلو کار میکرد، با لوازمش کار میکرد خب، ولی فرداش که میومد دوباره درس از اول توضیح بده، دوباره میرفت تو فاز لجب خودش دوباره توضیح میداد، چون اون فضا ملکه شده بود درش. حالا یکی از مواردی که باش گیر میدادیم همین تیکه بود، میگفت اصلا استعمال در اکثر محاله دیگه. بعد میگفت خب پارسال آقای صبحانی از امام یه چیز دیگه نقل میکرد، میگفت جایز آخه. بعد یه خورده فکر میکرد میگفت اونم درسته، ولی خب اینم درسته. وی سیستما میخورد و نمیتونست چیکار. میگفت از یه طرف حد وسط این تامه، راست میگه دیگه، وقتی یه چیز فانی شد توی یه چیزی خب دیگه نیست که بخواد فانی بشه توی یه چیز دیگه. میگفت حد وسط تامه، راست میگه، حد وسط تو حقایق تامه. ولی از اون ور میگه خب حرف امام هم درسته دیگه، بالاخره اون شعرها رو چه کار کنیم؟ کلون چی بود؟ کلون شعر در مورد رسول اکرم. بابا تو ابوجز داشتید دیگه. این بود. گفت پیامبر عینیه که هر کی از در واقع زاویه دید خودش خلاصه مطلوب خودش رو چیز میگه. به اون شعره که میرسید میگفت این شعر هم خب راست میگه، حسن بلاغی و حسن معنای شعر به همین استعمال در اکثر. متوجه؟ حتی اگر جامعه هم تصویر کنین اونجا حسنش خراب میشه. یعنی بگید این یه جامعه ای داره، جامعه انتزاعی، که همه این معانی این به اون جامعه انتزاعی برمیگرده. خودش میگفتش که این حسن بلاغیش خراب میکنه. دیگه اون حسن بلاغی اول دیگه باقی نمونه اگه بخوایم بریم سر جامعه. لذا اینجوری گیر میکرد. میگفت بالاخره عدل و دلیل علی کانشه وقوع او یا نه اون حد وسط استحاله بالاخره تام رو میگیره دیگه. حالا غرض اینه که این بحث عقل نظری و عقل عملی باز یه زاویه دید دیگه است به کل این بحث، علاوه بر اینکه حالا موارد تطبیقی که توی اصول به مباحث عقلی تمسک شده را باز دوستان یه تعاملی بکنید، ببینید اضافه و کم میشه کرد اینا، و نهایتا اون دوگانه خلاص عقل منبع و عقل ابزار رو ببینید پوشش میده همه بحثا رو یا نه. نمیدونم اگه حالشو دارید فردا هم وقت بذاریم اینو تکمیل کنیم، اگر حالش نیست که متن رو بریم جلو بی خیالش. برای اینکه خواستید مراجعه کنید فقه و عقل آقای علی دوست خوبه، یه تعامل کنید ببینید ابعاد مختلف چقدر شد تونستن پرداخت کنند و پوشش میده بحث رو کامل یا نه، ببینیم حالا فردا چه کنم شد.
اصل دعا که قدوم حقیقی با اعتباری بردارن کجا در این هم بحث شده؟
میخواید اعتباریات یه دور بگم عقل و بیخیاش. ببین اصلی ترین منبعش مقاله شیش اصول فلسفه، دوستان تمام مرخص اصول فلسفه روش‌شناسی مقاله شیش از علامه تقریبا مهمترین منبع بحثه. از هست امام هم توی کتاب الاستصحابشون یه تیتری دارن، همین در واقع خلط تکوین و تشریع، خلط نظام تکوین و نظام تشریع، توی کتاب الاستصحاب امام یه تیتری داره. بعد دیگه عمدش ایناست، ولی حالا خیلی ها دیگه اینا
خود همین بحث اعتباری، یعنی هر دوستانش باید برهانی باشه یا
آره خود بحثی بحث فلسفیه. حالا اونجا دعواست دیگه، بعضی ها میگن ورود علامه به مقاله شیش معرفت شناسان است، درستش میگه دعوای ظرفیت معرفت شناسی رو علامه توی اعتباریات حقایق باز کرده به تبع مواجهه با معرفت شناسی غرب. یعنی علامه چون با معرفت شناسی مارکسیستا و اینا درگیر شد یه توجه پیدا کرد و ضرورت بحث معرفت شناسی، بخاطر همین معرفت شناسی رو هم مقدم کرد تو اصول فلسفه روش رئالیسم. یعنی 6 تا مقاله اول اصول فلسفه معرفت شناسی، از مقاله هفتم دیگه وارد مثلا سیر هستی شناسی میشه و اینا. بعد بخاطر این مقاله 6 رو هم تو دل اون معرفت شناسی ارزیابی میکنه، درست شد؟ مشهور اینجوری نگاه کرد، مثلا آقای لاریجانی، آقای رشاد دیگه، خدای مصباح، خود شهید مطهری، اینا تفسیرشون از مقاله شیش علامه این که ورود یه ورود معرفت شناسانه است، مواجهش هم با معرفت شناسی مارکسیستی بوده و ابداع و نوآوری جدی هم که علامه تو جنبه های معرفت شناسی داشتن همین نظریه حقیقت و اعتباره، تفکیک حقایق از اعتبار است. این تقریر مشهور ما اونجا اصرار داریم که نه، ورود علامه معرفت شناسانه نیست، هستی شناسانه است، ورود کاملا ورود فلسفیه. اصلا علامه معرفت شناسی رو مثل معرفت شناسی غربی اصلا مطرح نکرده، کلا تفاوت داره. بعد از خود عبارت علامه هم غریبه میاریم ما، و خود علامه معرفت شناسی رو نه یه دانش مستقل میدید، نه یه دانش مقدمه بر فلسفه میدید. درست شد؟ معرفت شناسی رو ذیل بحث‌های فلسفی مطرح میکرد و اواخر فلسفه هم میدونست. تقدمش تو اصول فلسفه روشنالیسم هم کاملا بر اساس جدل انجام داده. یعنی توی مقاله سوم اونجا علامه تصریح داره، میگه این مباحثی که در پی این مقاله خواهد اومد، اینا از نقطه نظر سوک برهان، از نقطه نظر سوک برهان از بسیاری از مباحث فلسفی متأخرتر است. از نقطه نظر سوک برهان از بسیاری از مباحث فلسفه متأخرتر است. ولی اینجا ما به خاطر گفتگو در عقاید مارکسیست مجبور شدیم اینو بیاریم اول. یعنی کاملا تقدم مقالات توی اصول فلسفه از باب جدال با مارکسیست است. ولی علاوه بر تو بدای نهایش هم همین کارو می‌کرد دیگه. یعنی تو بدای نهایش هم بعد معرفت شناسی رو مقدم می‌کرد. مخصوصا تو نهایه که دیگه نظام فلسفی خودش دیگه. درست شد؟ نکرده کجا کرد؟ نه نه، اونجا فقط ضرورت فلسفه رو داره بحث می‌کنه. ضرورت فلسفه با معرفت شناسی خب خیلی فرق داره. اونجا بعد ضرورت فلسفه رو داره اثبات میکنه و اونجا میگه که آره ما باید حتما به شناخت درستی از واقعیت برسیم.
مگه موضوع فلسفه شناخت؟
نه نه نه، موضوع فلسفه خود واقعیت. نه 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 نه، حالا بذارید بحث بکنیم. ولی آره نه مشکل نیست. بعد ولی اونجا علامه اصرار دارن که موضوع فلسفه خود واقعیت، احکام واقعیت هم خودشون واقعی هست، حقیقی هست. شما تو فلسفه هم مثل همه دانش ها دنبال کشف و واقعیت دید. آره این دیگه مثل همه اون علومه دیگه فرق نمیکنه. حالا اون بحث خودش میخواد یه ملاکش رو میخواد. چشم سر چشم تاش تاش میشه شبهه. میدونم تاش میشه شبهه های مثبت که باشه دیگه، اشکال نداره، بحث میگم سرش. ولی یه شبهه دکارت و فیلسوفان غرب ابتدا الان بعد شبهه. ولی آره ما اونجا معتقدیم که ورود علامه اعتباریات هم کاملا هستی شناسی هست. هستی شناسی از سیر مباحث نفس علامه هم نتیجه میگیرن، یعنی زیل علم و نفس هم میشه بردش بگم. برست شما خیلی فهم میکنند، یعنی سنخ وروده خیلی متفاوت میشه. بعد هم مثلا خیلی ها میگن اصلا علامه اعتباریات رو اوورد که نسبیت رو تئوریزه کنه، ما میگیم اتفاقا علامه اعتباریات رو اوورد که جلوی نسبیت وایسته. اینقدر تفاوت معامله میشه. هر مثلا بزرگواری خواسته خیلی احترام بذاره به علامه، گفته که علامه اصلا حقایق اعتباریات رو تفکیک کرد که بگه ما تو حقایق نسبی نیستیم ولی تو اعتباریات نسبی، راحت تا ترش نسبی میشه خلاص. خلاف و دقل سریع فرماش علامه که میخواد اعتباریات از نسبیت جلوگیری بکنه. اینا اینجوری تفسیر میکنن که اصلا علامه اعتباریات رو اوورد که منطقه نسبیت رو به ما نجوب بده که اینجا ما کاملا نسبیگرایی تو حقایق نه رئالیستیم و فلان. بعد میگیم بابا لاوسته آخه اسم کتابش گذاشته اصول فلسفه رئالیست. درست شده یعنی خود همین اعتباریات هم جزء همون رئالیستشه. خب میگه نه دیگه اونا رو میخیم، این دیگه کاملا ایدئالیستی هست و فلان. دیگه خیلی آره بحث مهم و سرنوشت سازی بخواهد.
کل مباحث گزاره ها رو اعتباری
علامه علامه ها رو کلشه
کلشه
با همون خاطره که آره شیخ صادق اکثرش حقیقی میدونه. بعد میگه تو اون اعتباریاتش هم که دیگه خیلی کمه، تو همون اعتباریاتش هم نظر علامه هیچ تأثیری نداره. یعنی کل تقیقت اعتبار اصلا پیش نمیاد، مشکل نداره.
آره نظر پایانوش.
ولی سروش از علامه نقل میکنه که انگلیس که اومد علامه، خب شهید بود ترین ها سپرده بودنش به سروش. سروش اون باقع دانشجو بود اونجا که علامه برای معالجه میاد اونجا، خلاصه هواشو داشته باشید. و خود شهید مطهری، آره خود شهید مطهری مشکل چیز داشت، خروج داشت، ببینن ویزا بهش نمیدادن یا چی که رو خودم نمیتونم بیام، ولی شما هواش داشته باشید. میگفت با یه هفته خلاصه با علامه معنوس بودیم، بیم 24 ساعت با علامه بودیم یه هفته. بعد گفت خودم خیلی کتومی بود، علامه به شدت آدم کتومی بود، به این راحتی ها مطلب خرج نمیکرد معمولا. بعد ولی میگفت توی قضیه اعتباریات چون احساس میکرد من کار کردم، خود سروش فلسفه علم و اینا چون مواجه بودن، گفت چون احساس میکرد من کار کردم تو این فضا آشنا، تو این زمینه هر سوالی میپرسیدم علامه قشنگ جواب میداد، ولی تو زمینهای دیگه هر سوالی میپرسیدم میپیچوند و خلاصه جواب سر بالا میداد و جواب نمیداد. بعد یکی از سوالاتی که از علامه تو اون مدت پرسیدم همین قضیه بود که آقا شارح بزرگوار شما تو پاورقی گفته که این قضیه خلط عقد اعتبار خیلی بحث مهمیه و یکی از کشفای بزرگ منطقی علامه است که خیلی میتونه شخ بزنه همه علوم و اینا رو. بعد از جمله مثال زده به معظم استدلال‌های علم اصول. بعد سروش میگه که من از این باب میپرسیدم که این معظم استدلال‌های اصول اگر واقعا خراب بشه بعد فقه اینا میپره و فقه اینا بعد یه فقیه سنتی مثل علامه ملتزم به این نتیجه هست که اگر یه معظم استدلال‌های اصولی خراب شد فقهتون هم اینجوری خراب میشه و اینها. بعد خاطر میگفت تعجب میکردن، من احساس میکردم مثلا اینو شهید دهری چپونده و الا علامه نظرش این نباشه، ولی چون شاید میتونه خود یه فاز روشن فکری داشت دیگه بالاخره. اما علامه و اینا کاملا سنتی سنتی بوده، اصلا به تیپش رو نمیخواد روشن فکر باشه، مثلا متاثر از غرب و اینا سید جمال و فلان اینا، ولی خود شاید بوتری نه، شاید بوتری به تیپش میخورد روشن فکر. و به خاطر میگه آره من از این جهت از علامه پرسیدم، بعد میگه علامه خندید گفت حالا ارفاق قائل شده بل کلها موزم چیه همش هم اینطوره، یعنی همه استدلال های اصولی این هست، اما اول که وارد میشید موضوع علم اصول رو بحث میکنید و نمیدونم حقیقت وضع و بعد میرسید به افنای لفظ در معنا و درست شد تا اون ته استصحاب کلیه، نمیدونم استصحاب قسم اول و قسم دوم و اینا کلش خلط حقیقت اعتباره،
کل
اون چیزی که ما اون چیزی که اولش ساخت بود به جز اون چیزایی که تو الموجز متأثر از امام و ایلا مثلا آیس و بالی میگفت نه اونم باز شلوغه، اونم یه جاهایش بعد، ولی یه جاهایی اونجا متناسب با فضای اعتبارات رفته جلو. البته شیخ هم داره خدایش رسائل هم خیلی داره، یعنی انصاف مطلبی دیگه رسائل شیخ خیلی توجه داره، آره خیلی توجه داره به اون تفکیک جنبه های اعتباری با جنبه های حقیقی و اینا، شیخ خوب میشه واقعا استثنا کرد، ولی خلاصه معظم استدلال ها الله میگفت ندی بل کل ها دیگه و عملا سنخ گزارا هم همینطور آره اعتباری
خیلی اتفاقات ولی
میفته. ببین حالا این نتیجه بعدیش میشه دیگه که حالا وقتی استدلال اصولی خراب شد لزوما فقه شما هم عوض میشه یا نه، اونجا به نظر میسه که نه میمونه. آره ببین چون روش استدلال ها غلطه، درسته روش استدلال ها غلطه، اما خیلی از اینها باز با همون فضای لغویت و دم لغویت نتیجه ها قابل دفاع است، یعنی درسته این مثلا با استدلال به این که اجتماع نقیزه این محالست رسیده به مثلا اجتماع امر و نهی اجتماع آمری نداریم، درست شد؟ شما با لغویت میگید اجتماع آمری نداریم، درست شد؟ یه جاهایی چرا؟ یه جاهایی چرا دیگه؟ یه جاهایی مثلا تو حدود و صغوراشون خیلی فرق میکنه تو حدود صغورا، ولی بله خود نتایجی که اصولی این گرفتن ممکنه واقعا درست در بیاد با فضای اعتباری هم صاف بشه، درست شد؟ فقط این عملا آره تو فقه نکته بعدش اینه که حالا خیلی از این اصولی هم که اینجا بافتیم تو فقه ملتزم نیستیم، آقا تجری این اصول مبتنی بر حقایق و فلسفیات و تکوینیات و اینا یه ذره هم تو فقه پیاده نمیشه، چون تو فقه شما ورودای شرعی و لسان ادله و استصالات و عرفی و اینا دارید کار میکنی، مطابق خود این یکی از نقدای جدی به اصول موجود شده دیگه که اصول موجود خیلی با فقه سازگار نداره، سازگاری نداره، خودمون شخص اصولی تو فقه خودش ملتزم نیست به اصول خودش، یه بخشش به خاطر همین خلط حقیقت اعتبار است، چون تو فقه با فضای اعتبارات شارع داریم کار میکنیم، با واقعیت اعتبارات شارع داریم کار میکنیم، اونجا متناسب با اعتباریات داریم اتفاقا فتوا میدیم تو فقه، درست شد؟ ولی تو اصول چون بحثای فلسفی و حکمی و اینا قاطی شده میایم اصلای مثلا اون تیپی درست میکنیم، بعد خودمون به اون اصلا تو فقه ملتزم نمیشیم دیگه خیلی از مواقع.
این خلطه چقدر توی این مکتبی که بعد از آخوندون شد
خیلی دیگه الان تو فضای مثلا آره دیگه از فضای عرف خیلی دور شد دیگه، مثلا الان برجسته ترین فقیه نجف متأخر مثلا آقای خویی، مثلا آقای خویی تو همین بحث تراکم ظنون نظرش چیه؟ میگه تجبیه و تراکم ظنون هیچ حجیتی نداره. چرا؟ چون میگه تک تک این حجج ها صفره، شما تا هزار تا صفره بچید کنار هم باز صفره دیگه، صفر به اضافه صفر صفر،
درست شد؟ میکنه
آره از این جهت راست میگه، صفر به اضافه صفر دیگه. ولی وقتی میای تو فضای شیخ میای میگه نه بابا تو فضای اوغلا که اینجوری نیست، اوغلا با همون تجمیع مثلا امارات و ظنون مختلف هم تو ناحیه سند هم تو ناحیه دلالت دارن کار میکنن، یعنی شما تو استظهارا دقیقاً داری همین تجمیع ظنون رو به کار میبری دیگه،
یه حال تناقضی خوبی به طلب دست مونده وقتی
شد. آره
فضا قشنگ میچشه قبلش، اینجا که میای آدم دقیقا انسان
ببین اگر موجز اصول فقه درست کار میشد، یعنی اون نظام و روش مثلا موجز با نظام و روش اصول فقه مقایسه میشد با هم دیگه، الان تو فضای شیخ شما خیلی جلو بودید. درسته؟ یعنی شما یه فضای عرفی و غلایی از موجزهای سبحانی تو ذهنتون شکل گرفته، یه فضای همین فضای نجفی طور از اصول فقه تو فضاتون شکل گرفته، که البته هر دو اینا یه جاهایی باز مختلف میشن. یعنی مثلا یه جایی آیه سبحانی رفته تو فضای نجف، یه جایی از اون ور مظفر رفته تو فضای اعتبارات و محقق اصفهانی و خوب در اومد انصافا از پسش. متوجه شدی؟ یعنی اونا موردیه دیگه، تک و تک شاذ و نادر. خب ولی واقعا دو تا نظام این تیپی، یعنی یه خروجی مکتب قم، یه خروجی مکتب نجف رو شما تو مقدماتتون میخوندید. درست شد؟ بعد وارد رسائل میشدید، تازه وقت ظرفیت رسائل واقعا گل میکرد دیگه.
درمیاد.
آره قبول دارم، قبول دارم، چون مبتدی از تو اینا. آره محصولات همینطور قبول دارم. خب آقا ببخش طول شد مثلا
یه ست دیگه دوان کلاس
همینجا بشه دست
نهار در خدمت.
نه نه ممنون دیگه، برم نه دیگه بیدم خودم میام سر بشه.
الان میخوایی این موزید بگید بیایی؟